أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. این آیه مبارکه رو توضیحاتی دادیم. اون آیه 16، این 15 است. 15 تا 20 اینجا مرحوم علامه مجلسی قدس سره انتخاب کردن در رابطه با احتجاجات قرآنی. حالا اینم باز یه تدقیق توضیح مختصری واسه غیر اون چه شاید گفتیم. وقتی بر اینها آیات ما تلاوت میشه، آیات روشن، یعنی هر انسانی که یه ذره عقل و شعور داشته باشه میپذیره، ما ابهامی نداریم، مفسر هم نمیخوام. تفسیر مسئله بهتر و بالاتره، الا همین خود قرآن هم که بخونی هم استفاده. یه نکته خیلی مهمی ها که خود قرآن علامه طباطبایی میفهمونن. اصلا ما با خود قرآن بعدیم مطالعه کنیم، ترجمه شو حداقل بدونیم اگه عرب نیستیم، خودش نوره. اینو بارها ایشون شاید مطرح کرده. نور یعنی چی؟ از ظاهر و به ذاته و المظهر و لغیره. لذا برای همون عربایی که اصلا سواد خوندن نوشتن اکثرا نداشتن، اکثر قریبه به کل نداشتن، چه برسه حالا که این همه سواد دارن مردم. که اذا تتلا علیهم آیاتون و بینه، آیاتون روشنه، ابهامی نداره. اینم نکته خیلی جالبی ها، روشنه، همه میفهمه. هر کسی، بچه بزرگ هم، الان شما بچه ها نگاه کنید چقدر حافظ قرآن میفهمن، ترجمهش هم وقتی خود قرآن حفظ میکنه بلده، بلد نیست ترجمهش حفظ کنه. بچه هم براشون بخونی. اصلا حالا یه نکته ای که دفاقا نرمی کرد که در زندان های خارج و اینایی که مثلا آدم خودکشی میکنن، چه میکنن، تبهکارن، اینا رو براشون قرآن میزنه. اصلا مسیحیان چه بسا، و قرآن زنده شون میکنه. چقدر جالب. اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا، اونایی که امید به قیامت ندارن حرفو میزنن. ولی کسی که میده با این دنیا که چیزی نیست، خدا که هیچی، یه آدمی که یه ذره عقل داشته باشه این همه دستگاه رو نمیافینه برای خوردن و خوابیدن و شهوتدانی و بزن و بکوبه، این چه برسه خدایی که این آیت علم و قدرت و حیات و رحمت و قال الذین لا یرجون لقاءنا، اصلا قبول نداره قیامت. هرچی از این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن به مبعوث. قال الذین لا یرجون لقاءنا، وقتی میبینن این قرآن خلاصه مشکل برایشون درست میکنه، یعنی نمیذاره به هوا و هوس برسن. زن زندگی آزادی، آزادی مطلق بیبندواری میخوام، میبینن که نمیشه، اعتبقانی قرآن دیگه بیار که بابا این زحمت برای ما نداشته باشه. خلاصه نگه این کار بکن، اون کار نکن، نمیدن چه کن، آدم خوبی با زل نکن، شهبردانی نکن بی حد و حساب، یه قرآن دیگه بیار. آبدل ها یا همین باشه، بعضی از آیاتشو جا به جا کن، عوض کن، تغییر بده. قول ما یکونو لیانو و من چی کارم، هرچی از خداست، من کاله ای نیستم که، من عبد محض خدا، خلیفه خدا، هرچی خدا بگی محرم. ما یکونو لیانو و بدل ها من تلقاء نفسی، من خودم ایش کارم. این عتبه الا ما یو حاله، هرچی خدا بگه من تسلیمم، حکم اون چه تو فرمایی، لطف اون چه تو اندیشی. قول ما یکونو لیان ابدل و من تلقاء نفسی این عتبه الا ما یو حاله اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، منم میترسم اگر معصیت خدا کنم، عوض کنم اینا رو اونجوری که خدا میگه نگم، از عذاب یوم عظیم میترسم. یعنی پروردگار خدا بگید تعارف نداره. منم که پیغمبر خدا هستم، اشرف مخلوقاتم، خلیفه خدا هستم، اگه انحراف برم منحرف بشم کارم با خلاصه جهنمه، عذاب عظیمه. آیه شریفه بعد قل لا شاء الله ما تلوت علیکم، اگه خدا میخواد اصلا من نمیتونستم برای شما تلفظش هم نمیتونستم بکنم. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا نشور، اصلا من مالک هیچ چی نیستم، هر چی از خداست، من کاری نیستم که، همه کاره خداست، منم خلیفه خودم، هر چی اون دستور میده. قل لا شاء الله، اگه خدا میخواد اصلا من نمیتونستم لفظش هم بگم، چه برسه معناش رو بفهمم. ما تلاوت علیکم، تلاوت نمیتونستم بکنم، ولا ادراکم به، و من نمیتونستم شما رو به اون آگاه کنم. خداش که لطف کرد من میتونم به شما تفهیم کنم، تعلیم کنم. یعلمهم الکتاب و الحکمه، فقط لبست و فیکم عمرن من قبل. خب من که پیش شما بودم دیگه، جای دیگه نبودم که، از اون اولی که متولد شدم پیش شما بودم تا حالا که 40 سالش آقا. خب من توی 40 ساله دیدید که من چیزی بلد نیستم که، اینا که اومده هستم از ناحیه بشر نمیتونه باشه، از ناحیه بی نهایت علم و حکمه، خودتونم میفهمید. حالا اگه همه تونم نفهمید، بزرگانیش که قبولشون دارید که میفهمن که چی دارم میگم من، و همه شونم میفهمیدن، بزرگانشونم بهتر میفهمیدن بعضی از مسائل. ولقد لبست و فیکم عمرن من قبل، خب من که پیش شما بودم، من نه همطور که شما سواد نداری خوندن نمیشن، منم بلد نبودم. اینا کجا اومده غیر خدا که راه دیگه نداره که همه تون میفهمیدن، همه میفهمیدن. با پیغمبری که 40 سال میانه اونها بوده، پیش کی درس خونده این حرف رو یاد گرفته؟ اصلا کسی استادی بود که این رو بلد میشه؟ سلمان بلد بود، اگه شما میگید مثلا از سلمان یاد گرفته، مسیحی ها بلد بودن، یهودی ها بلد بودن، کی بود اینجا که من ازش یاد میگیرم؟ من پیش شما بودم، سوادم که نداشتم، که خوندن نوشتنم که بلد نبودم. پس این حتی غیر خدا همه شون میفهمیدن، اگه نمیفهمیدن حجت برایشون نبود، همه شون میفهمیدن این قرآن از ناحیه خدا. الان نمیفهمن قرآنو بابا، اونا خیلی حالا مهماشون، حالا اینی که قرآن میسوزونه که شاید سوزی چه اصلا دیوانه باشه، بس کن کاری نده، به دیوانه هم میتونم بگم برو اینو بسوزون، و دیوانه هم نباشه دیوانه واقعی هست، حالا دیوانه چیزی هم نباشه، خب یه ذره عقل داشته باشه کار نمیکنه. اما اونا همه میفهمن این چیه، میدونن که هر چی هست، اگه بخوان اصلا نمیخواد پهباد و موشک و بمب اتم نمیخواد، فقط این قرآن رو نداشته باشن ما میتونیم برشون حاکم بشیم، و اگر قرآن داشته باشن اونا بر ما حاکم بشن. لذا با این قرآن انقدر ضدیت داره. و ما هم اگر قرآن داشته باشیم توجه به قرآن کنیم همه چی داره، و قرآن هم از اطلاعات جدا نمیشه، اطلاعات هم از قرآن جدا. افلا تعقلون، فکر نمی کنید با من پیش شما بودم همه تون می فهمید اینا غیر از خدا کس دیگه نمی تونه این قرآن رو بیاره، همه می فهمید، اگه نمی فهمیدن حجت برایشون تمونه بود، اگه مستدف فکری باشن اصلا مثل دیوونه باشن نفهمن، به الله اگه عقلش دو باشن همه می فهمن، نکنم دیوونه ها می فهمن تا حدودی خیلیشون یه چیزایی می فهمن، از دیوونه ها از اینا عقل ترن. و قرآن یه اثر خاصی داره، چه باید دیوونه هم اثر میکنه. فمن عزلم من من افترا علالله کذب، و ظالم تر از کسی که به خدا دروغ ببنده، این کیه دیگه ظالم تر از کی؟ اون کس، خدای با این عظمت، خدای با این علم و حکمت، خدای با این رحمت، خدای با این همه لطف، ما بیام به خدا خلاصه یه چیزی ببندیم که خدا نگفته، کی ظالم تر از این؟ حواس ما هم جمع میکنه، اگه میخوام تفسیر قرآن کنیم، ما نبادا تفسیر به رأی کنیم، نه بدون مطالعه تفسیر کنیم، نبادا همینجوری از خود، خیلی هستن خودشون دارن تفسیرهایی میکنن دیگه، تفسیر به رأی دیگه، خیلی هست. گفتم که آقا که تشریف بیارن با آقا عرض میکنن که آقا قرآن اینه که ما میفهمیم، نه اینه که شما میفهمیم. خود آقا امام زمان علیه السلام اینجوری میگه، کلام فمن از واقع این نکته خیلی جالب، فمن از لموم من افترا علالله کذب، و من اگر خوب کار نکنم حداقل یه المیزان بهش مسلط نباشه، حداقل کاری که من مفسر میکنم، من خطیب میکنم، اینه که عالی ترین کتابی که تا حالا نوشته شده که همه هم قبول دارن، یعنی تفکیکیان، من خودم خدمت آیت الله مرواری که از رهبران مذهب تفکیک بین دین و فلسفه به اصطلاح هست، در محضرشون بودم، بیگم 40 سال مریدش بودم، خونه میرفتم تک و تنها باشه، خونه‌ش اصلا چه بسا اوایل انقلاب من جا نداشتم، حکومت نظام گذاشت خونه ایشون، در خدمت ایشون بودم. آقا المیزان جلوش همون کتابخونه‌ش، هم کتابخونه قفسه‌ای داشت اونجا که روزه داشت، المیزان کسی نیست که اصلا. آقای سیدانی که الان مثلا این همه بر علیه نمیدونم فلسفه و اینا داره کار میکنه، ایشون خودش اصلا بدون المیزان نمیتونن زندگی کنن. آقا هیچکی چه مخالف فلسفه چه موافقه. آقای آیت الله میلانی هم که از آیت الله مصباح خودم نقل کردم، آقای طباطبایی فهمید که میره اونجا خدمتشون برسه و جلد اول المیزان هم تازه چاپ شده بود به ایشون بده و ایشون گرفت و بوسید و گفتش جامعه معقول منقول و بی نظیر یا کم نظیر، کم نظیر یا بی نظیر، در معقول و منقول بعدم کتاب خودشون بالای هم آیت الله العظمى میلانی خودی شخصیت نظیر مشرم بود دیگه، همه این آقایون بزرگوار هم باش مراوده داشتن، آیت الله میزبود، آقای تهرانی، آیت الله مروارید، همه اینا میرفتن خدمت قبولش هم داشتن. خود امامو شما بگیم اون موقع 15 خرداد آقا آزاد شد و اینا، که اون موقع که آزاد شد آقا از من اشهد آقا با زحمت های اون موقع هواپیما اینا چیزی با ماشین اومدن، دیدی که عکسشون هستش، آیت الله حاج قاسم مشتاق حاج از اینا مهمتر بود، اون استادتر از اینا بودش، همشون چی خود آقای عمید مهدی هم که گفتیم دست ایشون بوسی به اعتبار اینکه کسی کتاب چیه کشف الاسرار نوشت. من نمیدونم چی اختلافیه، اختلاف همون اون ابوزن انگور، منظورم این که و من عزلم و همه شون نیاز به المیزان دارم، اصلا بدون المیزان نمیتونم زندگی کنم، با نمیتونه بدون المیزان. آقای مطهری هم که گفتم که اصلا کلید حل مشکلاتش المیزان رو میزش هم میشه بوده، فمن از لموم من افترا علالله کذبا، یا بدون حداقل گفتم باید یه تفسیر المیزان مستند، یکی از کتاب های درسی حتمی حوزه باید المیزان باشه، به حسابی از رسال مکاسه بیشتر بشه اهمیت بدن، المیزان رو از اول تا آخر بخونم 20 جلد میشنم بخونم. من 5 ساله حسابی گفتم که 1 سال خورده ای که گفتم تقریبا 2.5 جلد عربی رو گفتم، 1 سال تقریبا 1 سال و 1 ماه شاید قشنگ توضیح هم میدادم، علی بیشتر خودشون میخونه، من مختصر المیزان دارم براتون میگم، خودن چه خلاصه المیزان نمونه است دیگه، بنده حسابی کلمه به کلمه میخوندم آقا، یعنی هوه هوه میخوندم توضیح میدادم براتون جلو، خلاصه فهمن اگه میخوام جزء من ازلم نباشیم باید آشنای به تفسیر قرآن.
بعضی
ها میگن
المیزان سطحش بالاست.
نه بابا من میدونی بنده من از نظر علمی هم قوی نبودم دبیرستان که میرفتم، که یه شاگرد تو درس نمیخوندم اون موقع، کسی هم نبود من بگه درس بخون، فقط یه معلم داشتیم، گفتم بارها بهتون، گفت روزی 1 ساعت درس بخونی قبول میشی، بیشترش هم نگفت، من گوش کردم 1 ساعت و قبولم شد. من خیلی علم شاگرد اول باشم ممتاز باشم یه حرفا نبودن، کسی هم نبود میگن که من راهنمایی میکنی که درس بخون، من اومدم آقا طلبی شدم. خب شما الان چیزا بشون کسی که خیلی اهل درس و بحث و اینه نبوده تو دبیرستان اومده اینجا مثل مروی ساده رو میخوام مطالعه کنم، سنگینه دیگه لغت ها و ایناش، بیام اینا چند دفعه سوال کردم آقا این لغت چیه، فرهنگ عمیدی چیزی، آسون شد برای بعدم سویتی میخوندم با المیزان عربی حسابی آشنا شدم، کاری نداره اگه کسی عشقشو داشته باشه فهمشو داشته باشه آسون، همه اینو آسون میشه، از اونه که شاگرد اول نمیدونم فرض کن المپیادی بوده چه واسه بهتر میفهم، عشق دیگه اون المپیادی و هم میگه آقا من عربی برم خیلی مشکله به همه درسا برم آسون ها، چون اعتقادی به عربی نداره، میگه به من خود من گفتن دیگه آقا عربی برم خیلی مشکله، من عربی از همه چی برام شیرین تر بود تو دبیرستان، یعنی اگه نمره دیگه هم کم بود نمره فقه هم که مسائل و اینا بود و قشنگ هم اون فقه رو میخوندم هم رساله رو میخوندم، اگه اون دوتا مسئله میخوند چهار تا جواب میدم خودم اینجا شده بودم. عربی هم آقا خیلی عالی درجه یک، استادمونم سبت و شیخ بود، ما موقع نمیدونیم سبت و شیخ بود دیگه، شیخ انصاری خودش هم میگو من نمیفهمیدم شیخ انصاری کیه و سبت و شیخ کیه، خدا رحمتش کنه اگرم از دنیا رفته، مرد بزرگواری دبیر خوب دبیر فقه ما بود، فقه همون هم آقا مرحوم شیخ انصاری فرستاده بود برای ما. چیز بعدی هم ازش ندیدم، حرفای بعدی هم که مثلا انحرافی اینا هیچ نشیدم، تشویقم میکرد. خلاص کاری نداره، فمن از لموم من افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته، این من افترا یعنی مثلا بیاد بگه آقا چهار تا آیه رو عوض کنه افترا کنه، اما اون کذب یعنی کل قرآن رد کنه. شما که به من بگی بیا عوضش کن یه جور دیگه بگو، همین حالا هم دارن اینو میگن دیگه، آقا اینجا قرآن نمیشه، حجابش نمیشه، اونش نمیشه، اونش نمیشه، اونش نمیشه. قصاصش مگه اونایی که نماز هم میخوندن نگفتن مگه با قصاص مخالفت نکردن با حکم قصاص؟ آقا تو چه نماز شهی میخونی؟ خودت هم کتاب اسلامی مثلا به اصطلاح مینویسی، راه طی شده مینویسی، نمیدونم چی مینویسی، چی شاید 20 سال هم خدمت علامه طباطبایی بودی، پس چی فهمیدی تو؟ با آقای مطهری که حساب رفیق بودی و اصلا در مجالس ایشون کنفرانس میدادی، صحبتاتو میکردی، پاسخ میدم آقای مطهری با اون عظمت علمی که داشت، چی شد شما آخرش هم اومدی استعفا دادی همه چی به هم زدی رفتی؟ فمن اجلم و من افترا علی الله کذب و کذب به آیات. خب اینا افترا علی الله کذب نمیشه؟ آقا شما که استاد نیستی، بابا 20 سالم که خدمت علامه طباطبایی پنجشنبه جمعه بودی، بس چی یاد گرفتی؟ چی شد که اینجوری فکر رو پیدا کردی؟ با استاد مطهری هم که اصلا رفیق بودی، چطور شد اینجوری شدی؟ و همین دیگه، اگر من بیام بگم آقا اسلام اینو نمی، اسلام کیو باید بشناسه؟ آقا قاضی بشناسه، امام خمینی بشناسه، آقا مولا حسین قلی همدانی بشناسه، علامه طباطبایی، آیت الله بهزاد، اینا باید اسلام بشناسن دیگه. شما که مهندس هستی و یه اطلاعات اسلامی هم داری که اسلام شناس نمیشی که. فمن من از آقای طباطبایی بهتون گفتم، ایشون فرمود من وقتی النجف که اومد یه فاضل مسلم بود، یعنی به قول خودش من با آیت الله میلانی و آیت الله نمیگو آیت الله، میگو آقای خویی آقای رفیق بودن دیگه، با اینا میچرخیدم بحث میکردم، هم بحث بودم و همون هرچی نوشته بود ریخ، خودش به بنده فرمود ریختم تو شد فرات دوباره شروع کردم. با شما چیکار کردی؟ خدمت آقای قاضی حسابی رسیده، خدمت بزرگانی مثل مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقازیا، مرحوم هاشم حمدحسین اصفهانی، مرحوم آیت الله قاضی، اینا رسیده حسابی کار که در این حال میگه همه رو ریختم تو شرط فرات، اومدم فقط چیزایی که دو تا چهار تا بود نگردیدم، این منطق برهانی مغالطه ترکیبی که اینا عوض بشو نیست، ولی همه رو من اکثرا خلاصه ریختم تو شرط. شما چی کار کردی راه طی شده می‌نویسی؟ چقدر کار کردی؟ خیلی هنر کنی روزه پنجشنبه جمعه که آیت الله علامه طباطبایی دو هفته یه هفته می اومد تهران، شما خدمتش می‌رسیدی و یک ساعت دو ساعت اونجا بودی. خب با این که نمیشه که، منتها خب جوونا می‌بینن شما کتاب نوشتی، مهندس اون موقع اینجوری بود، هر کی اسم مهندس و دکتر اینا داشت، حالا ولی آیت الله العظما باشی باید اسم دکتری مهندسی داشته باشی تا جوونا مثلا بهت اعتقاد پیدا کنن، کتابات مطالعه کنن، حرفات گوش کنن. اصلا جوری شده بود اوائل انقلاب و اواخر، اوائل پیروزی انقلاب و اواخر انقلاب و اینها، هر جا میرفت میگود آقا دکتر و مهندس برای ما بیار، مسجد مثلا روحانیت خیلی جایی نداشت، این دکتر اون دکترای منحرف هم بودن اون موقع، این دکتر باید مثلا فرق سخنرانی کنه ما بیان، حالا یه قرآن یه جور عبدش اون میره عبدش میکنه دیگه که بلد نیستش که. حالا من اسم نمیخوام ببرم دیگه، این دکتر مهندس ها آدمایی بودن که اصلا منحرف عوضی شدن حسابی، همینا رو مردم قبول داشتن، اما روحانیات نه. من خودم گفتم تو حزب رفته بودم اوائل انقلاب، چون تو پیشنهاد دادم گفتن آقا شما بیا اینجا این کار تبلیغات و مسئول مثلا اعزام معلق و اینا داشته باشه، شما بهتر چون با روحانیه همونجا ما میگن آقا دکتر بفرست مهندس، اول انقلاب هیچی نشده آقا دکتر و مهندس و اینا. خب الحمدلله ما زیاد اونجا نمونیم که هیچ دکتری هم نفرستیم ظاهرا، باید که من مسئول بودم ها دکتر خوبی هم بودن ها، مثلا شهید هم شده، مثلا دکتر قندی یکیش بود، گفتن آقا مثلا اینه من اونم تا حتیبانه نفرسته به لطف خودم، لطف خدا بود الا ما شاید میفرستیم. فمن ازلم و من افترا علی الله کذب و کذب به آیات انه لا یفلح المجرم، اینا همه جرمه و مجرم رستگار نمیشه. قد افلح المؤمنون فقط، فلاح رستگاری الا ان حزب الله هم المفلحون، حزب الله فقط مفلح، حزب الله کیه؟ اونی که جرمی تو زندگیش پیدا نمیشه. انه لا یفلح المجرمون الا ان حزب الله هم المفلحون، پس اگر ما بخوام مفلح باشیم باید حزب الله باشیم، حاکم ما فقط خدا باشه، هر چی خدا بگه، و الله اگه مجرم باشیم لا یفلح. اینم خیلی نکته فوق العاده مهم. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، غیر خدا چه کاری نیست که، هو زار رو من نافع، هم زار خداست هم نافع خدا. زار خداست یعنی چی؟ ما ضرر میزنه؟ نه، شما خودت کاری میکنی که مستوجب ضرر میشی، ولی خدا ابتداعاً به همه میخواد خیر بده. شما خودت کارهای بدی میکنی که اون کارهای بدت موجب این میشه، خب همه کارم خداست دیگه، بس همه چی از خدا میاد. و یعبود شیطونم مخلوق خدا، شما شیطونو میخوا، شیطونی که خواستی مسیر عوض میشه، شما شیطونو میخوای عبادت کنید. علم احد لیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، شما دنبال عدو مبینی، دنبال پروردگار متعالی که بی‌نهایت لطف و رحمت و محبت نیستی. شیطون هم کی آفریده؟ خدا. منتها به اختیار خود شیطون شده. اول که شیطون از بهترین بندگان خود شد بود. ظاهرا 6000 سال عبادت نگیشم آقا. وقتی میگه آقا خدا یا این سجده یک ثانیه رو من نخوا، من 2000 سال مثلا سجده میکنم. خب این مثلا اهل عبادت و بندگی خدا هم قبول داشت دیگه، فبه عزتی که عزت خدا هم قبول داشت. لا عقوبیان لا مجمع. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اینا چیکاره؟ زار و نافع اینا نیستن. اگه شیطون خدا قدرت بهش ندوش غلطی نمیشه این قدرت، فبه عزتی که از عزت خدا کمک گرفته، از خدا کمک گرفت قدرت گرفت، ولی خودش غلط هیچ غلطی نمیکنه، بازم که قدرت گرفته غلطی نمیتونه بکنه. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. مثلا آمریکا چیکاره است؟ آمریکا زار نافع هیچ کاره است، خود ما داریم آمریکا رو میبریم جلو. اگه مثلا اینا که دفاع از آمریکا میکنن، دفاع از اسرائیل میکنن نباشن، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اینا رو کمکش میکنن. عوض اینکه خدا رو کمک کنن، دشمنان خدا رو کمک میکنن. ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، همین بت پرستا مشرکین میگفتن این بت ها شفعای ما عند الله هستن. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، شما خبر میدید به خدا به چیزی که خدا نمیدونه. اگه شفیع عند الله، خدا باید شفیع خودشو بشناسه یا نه؟ خدا هم که شفیع نمیشناسه. اتنبئون الله بما لا یعلم، به چیزی خبر به خدا میدی، خدا یا اینا شفیع تو هم؟ من که اینا شفیع کردم؟ اگه شفیع من بودن که من باید بدونم که اینا شفیع هم که. اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، نه در آسمان ها خدا اینا شفیع کرده، نه در زمین اینا شفیع کرده، نه در آسمان ها معلوم خدا هستن، نه در زمین معلومن که اینا شفیع خدا هستن. سبحانه و تعالی اما یشرکون، پروردگار منزه، بالاتر از این شرکی است که شرکی که اینا قائلن که میکنن، اینا شفیع ما عند الله هستن. و ما کنن ناسو الا امتن واحده، مردم همه یه امت واحده بودن. در سوره مبارکه بقره آیه 213 اینه، کانن ناسو امت مفصل، هم علامه طباطبایی جو بحث داره راجب نبوت و اینا، خیلی مفصل بحث کرد. کانن ناسو امتن واحده، همه مردم یه امت واحده بودن، اختلافی در کار نبود. هنون نبیین رو نفرست داده بود، بعد از اینکه امت واحد اختلاف کردن در دین، پیغمبران رو فرستاد. یعنی حضرت نوح و اینا از اونجا اومدن. بلا قبلا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق، با پیغمبران هم کتاب به حق کتاب فرستاد. چرا؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، وقتی اختلاف کردن کتابی فرستاد که حاکم بین اختلاف این رو همین ببره. و مختلف فی و اختلاف در خود کتاب نکردن، الا الذین اوتوهو، مگر همونه که حالا خداوند کتاب فرستاد رفع اختلاف بشه، تو خود کتاب اختلاف کردن. و مختلف فیه در اون کتاب، الا الذین اوتوهو، همونه که کتاب بهشون داده شده بود، تو خود همین کتاب اختلاف کرد. همین الان اختلاف مگه ندن در کتاب الله؟ هر کی برای خودش یه تفسیر میکنه، فخر رازی یه تفسیر میکنه، صاحب المنار یه تفسیر میکنه، علامه طباطبایی یه تفسیر میکنه، اینا اختلاف دیگه همه، یکی اختلاف به حق، یکی اختلاف بود. امام صادق هم تفسیر میکنه، ابو حنیفه هم تفسیر میکنه. و مختلف وقت آقا امام باقر به حنیفه چی گفت؟ ابو حنیفه فهمید یه دونه آیات رو نفهمیدی، این چه ملاکی است و چه حاکمیتی میتونه داشته باشه؟ کاله این نیست، مفسر قرآن. یک آیه هم امامی که حالی تل به قرآنه میگه تو یه آیم نفهمیدی. حالا اونا میگن که تو شاید ابو حنیفه از همه بیشتر قبول داشته باشن سنی ها، از اون چهار تا دیگه سه تا دیگه. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات، بینات هم معجزات فراوان، بینات فراوان اومد که رفع اختلاف کنه، اینا گوش نکردن. نه اینکه اینا رو خداوند حال به حال خودشون واگذار کرد، روشنشون کرد، بیدارشون کرد. فهد الله، پروردگار متعال هدایت فرمود کیا رو؟ الذین آمنو، اونایی که واقعا ایمان به خدا دارن، خداوند هدایتشون کرد. تو چی؟ تو همون اختلافاتشون که رفع اختلاف بشه. لما اختلفوا فیه من الحق به اذنه، پروردگار متعال اجازه هدایت اونا رو داد. والله یهدی من یشاء، هر کی رو بخواد خدا هدایت. ما باید کاری کنیم که مورد مشیت هدایت خداوند قرار بگیره. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، این آیه ختم مفصلی، اینجا توضیحات مفصلی دادن، خواستید مراجعه کنید. ولی اینجا فرمود که و ما کانن ناسو الا امتن واحده، توضیحش تقریبا اینجا بود. فاختلفو، امت واحده بودن اختلاف کردن، اختلاف اومد. ولولا کلمتون سبقت من ربک، اگر بعده ای که خداوند متعال داده بود نبود، لقضی بینهم، همشون عذاب میکرد. فیما فیه اختلفون، تو این اختلافاتی که داشتن، در این اختلافات این را عذاب میکرد. و مردم جز یک امت نبودند، پس اختلاف پیدا کردند. و اگر وعده ای از جانب پروردگارت مقرر نگشته بود، قطعا در اون چه بر سر اون با هم اختلاف میکنن، میانشون داوری میکرد. یعنی همین اختلافاتی که در اسلام پیدا شد، اگر لولا کلمتون سبقت من ربک، همه رو نابود میکرد. جامعه اولیه انسان ها توحیدی بود، سپس دو نوع اختلاف در آن پیدا شد، همه توحیدی بودن. اول اختلافی بود که به حسب طبع آدمی به وجود می آید، منافعشون با همدیگه تضاد پیدا میکنه و مربوط به حقوق و تکالیف افراد در جامعه بود، که خدا برای رفع اون دین را فرستاد تا بین مردم حکم کند. چون خیلی زندگی ساده بوده، چندان اختلافی نبوده، ادهی نبودن، زیاد نبودن، نعمتان فراوون و هرچه اختلافی به اون صورت جنسون نبوده اون موقع. اما به تدریج در خود دین نیز اختلاف پیدا کردن. و عده از دین توحید جدا شده و گرفتار شرک شدن. می فرماید اگر خدا در ابتدا حکم نکرده بود که انسان آزاد باشد تا مسیر کمال و پیشرفت را طی کند، به زودی در میان اونها داوری میکرد. اما خدا میخواد آزاد بشن، مختارانه راه سعادت رو برن و مشرکان و منحرفان را نابود میساخت. همین حالا بخواد خدا همه رو نابود میکنه. یه کرونا دیدید چیکار کرد؟ چند هزار نفر رفتن. مطمئنن اگر خدا این منحرف با چیه تیر عبابیل چیکار کرد؟ اون همه فیلای گنده گنده اومده بودن با یه تیر عبابیل همشون رو نابود کرد. با یه سنگریزه گاهی نابود میکن، با یه تار عنکبوت همه هیله های اونا رو عبه میکن، با یه تار عنکبوت. خداست بابا، شما هزاران بمب اتم هم داشته باش، خدا برش کاری ندی. این بمب اتم همه مخلوق خدا، مخلوق بالواسطه خدا دیگه، خدا میتونه همه شون از کار بندازه. چیه اون شعری که معمولا ما میخونیم؟ نبرد رگی چون نخواهد خدا. اگر چیز عالم به جنبت جاشون یادتونی اگر تیغ عالم به جنبت جای نبرد رگی تا نخواهد خدا. شنیدید که کلیپش هم نشون دادن مثل اینکه همین داعشی ها و اینا بعضی ها رو میخواستن با هفتیر بکشن نشد، با خنجر بکشن نشد، هر کاری میکردن نمیشد. کلیپش هم نشون دادن. خدا بخواد کاری ندید. مطمئن نگر خدا این منحرفان را از همون ابتدا و به سرعت مجازات میکرد، ایمان موحدان جنبه اجباری داشت، اختیاری نبود که، و از روی ترس میشد. لذا داوری بین توحید و شرک را به آخرت گذاشته تا نیکوکاران آزادانه راه خود را انتخاب کنند. این 20 هم بخونیم که دیگه تا 20 رو فرمودن. البته بعضی هم خیلی آیت مهمی، اما دیگه ایشون ذکر نکرد. و یقولون لولا انزل علیه، هر کی دیرش میشه باشه بره ها، یقولون لولا انزل علیه آیتون من ربه، فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. میگویند جز چرا معجزه از جانب پروردگار برش نازل نمیشه؟ این معجزه دیگه غیر قرآن، یه کارای دیگه، غیب فقط به خدا اختصاص دارد. قل انم فقل انم الغیب لله، پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظرانم. حالا دیگه وقتتون گرفتن چیز نشه دیگه، دیرتون نشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.